با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 30 مارس 2013 و 10 فروردین 1392. امروز یه مطلبی من نوشتم و ابتدا یعنی در حقیقت برنامه در واقع شکل شمایلش یه مقدار تغییر دادم، در نتیجه اینو برای عزیزان میخونم. امروز شکل شمایل برنامه قدری با برنامه های قبل فرق خواهد داشت، به این معنا که به جای آنکه از اخبار شروع بکنم و وارد بخش تئوریک بشم که معمولا بخش دوم برنامه هست، یا به عبارت دیگر مسیر حرکت بحث از جزء به کل باشه، از کل یعنی از اوضاع کلی و عمومی جهان و سیستم حاکم بر جهان آغاز می کنم و سپس به پیامدها و عواقب آن در سطح جهانی و به ویژه حرکتها و فعالیتهای هفته اخیر می پردازم. از مسافرت اوباما به اسرائیل بسیار مهمه که چرا این مسافرت رو کرد، هدف چی بوده، داستان چیه، چه نقشه هایی دارن، چه به اصطلاح چیزهایی در پشت پرده هست. آشتی دادن اردوغان و نتانیاهو که چه صحنه سازی کردن، در حالی که از ماه‌ها قبل مسئله آشتی این دو نفر در کار بوده، مقدماتش چیده شده بوده. اونتا موقعی که آقای اوباما میخواست سوار هواپیما بشه یه دونه کامیون اونجا گذاشته بودن و بعدش ایشون رفتن تلفن رو برداشتن و از آقای نتانیاهو خواستن که از اردوغان عذرخواهی بکنه و ایشون هم عذرخواهی رو پذیرفتن. تمام صحنه سازی، در حالی که موقعی که جان کری میره اونجا به شدت به اردوغان حمله میکنه که چرا در حقیقت صهیونیسم رو با فاشیسم مقایسه کرده و به شدت زیر فشار میذارن و به طور کلی این آشتی بین ترکیه و اسرائیل مدتها in the making به قول معروف مقدماتش فراهم شده باشه. و حالا میگیم که چه اهمیتی داره این قضیه. آشتی دادن اوجالان یعنی پیکیکه رئی به اصطلاح رهبر اونا با اردوغان در همین چارچوب و بدون تردید دستگاه های امنیتی امریکا تو این جریان دست داشتن که کاملا اردوغان رو دستش رو باز بذارن، اعتبارش رو بالا ببرن برای اینکه بتونه خلافت عثمانی دوباره به وجود بیاره و به سوریه حمله بکنه. حالا برای عزیزان خواهم گفت که تمام این وقایع در حقیقت اردوغان رو بهش قدرت بدن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، البته تا بعد حسابش رو برسن، ولی فعلا تمام این آشتی‌هایی که با اردوغان کردن در حقیقت ارتش ترکیه رو آزاد میکنه، هم از جنگیدن و به اصطلاح بسیجش فرزند در برابر اسرائیل و هم جنگ با کردهای ترکیه و در نتیجه کاملا آمادگی داشته باشه که اگه لازم باشه به سوریه حمله بکنه. و حالا خواهم گفت که برنامه خائنانه اینها برای سوریه چیه، که مسئله اسرائیل در این مسئله نقش خواهد داشت و ترکیه نقش، یعنی این دوتا فعلا به اصطلاح اسلحه و مهمات و پول و اینها از عربستان، امارات و قطر، در درجه اول عربستان و قطر، حمله نظامی از طرف اسرائیل، حمله به اصطلاح زمینی، اون حمله هوایی و حمله زمینی از طرف ترکیه خواهد بود اگر این تصمیم رو بگیرن و بخوان انجامش بدن. و حالا من چند تا مقاله به عزیزان معرفی میکنم که اینا رو تک به تک باز کرده که اینا برای سوریه چه برنامه‌ای دارن. اعلام علنی کمک‌های عظیم مالی و اسلحه به جنگندگان سوریه که دیگه این رو عزیزان اگه میخوان، چون یکی دوتا از من پرسیدن که شما چه به اصطلاح دلیلی دارید که اسلحه‌ای که به جنگندگان و شورشیان سوریه میرسه از خارج فرضاً عربستان یا هر شبت که قطر و امسالام یا امریکا و انگلیس و چیزه. به این عزیزان هم پیشنهاد میکنم مقاله سه روز پیش نیویورک تایمز رو مفصل، یک صفحه مفصله که از ژانویه 2012 به چه شکل زیر نظر CIA و آقای رابرت فورد رو من به عزیزان قبلا معرفی کردم که این کیه و به همراه جان نگروپانته چطور در دهه 80 در السالوادور و در هندوراس در رأس جوخه های مرگ و جریان ایران کانترا بوده، یعنی کانتراها رو برای شکست و داغون کردن نیکاراگوئه زیر نظرش بوده به همراه جان نگراپانته و اون یکی دیگه که عرصت که جیمز ستیل که من هفته گذشته به عزیزان معرفی کردم، هم جنرال پیتریوس، هم همین رابرت فورد، هم نگراپانته و هم جیمز ستیل، اینا کسایی هم که از جنگ ویتنام برای ایجاد جوخه های مرگ عمل کردن، بعدش در امریکای لاتین و بعد مسئول کشتارهای عظیم به همراه لشکر بدر در عراق بودن و در افغانستان و الان در سوریه و قبلش در لیبی. رابرت فورد را عزیزان باید بشناسن که قبلا در عراق بود و بعد فرستادنش سفیر امریکا در سوریه شد و آغاز تمام این جریانات که ابتدا در واقع یک جنبش اصیل علیه بشار اسد بود، این تبدیلش کرد به یه جنبشی که بعداً مسلحانه شد و با دخالت خارجی و به روز امروز رسید. حالا من اخبار سوریه رو برای عزیزان میخونم که رابرت فورد کیه و در همین مقاله نیویورک تایمز مفصل شرح داده میشه که چطور اسلحه بانکه هم از بوسنیا یعنی از یوگسلاوی سابق می اومده، هم از امارات، هم از قطر و هم از عربستان، ولی بدون تردید و به دقت زیر نظر رابرت فورد و دستگاه های امنیتی امریکا که به کی داده بشه، چه جوری داده بشه و البته اکثر اینها به دست همون در حقیقت گروه های سلفی و القاعده ای یعنی جبهه النصر می رسیده و این رو جز گروه های تروریستی گذاشتن، ولی بیشتر اسلحه به دست اونها می رسیده. در واقع ارتش آزاد سوریه مثلا نقش چندانی نداشته، سلفی ها هستن. حالا اگر شد ما صحبت می کنیم که اگر رژیم سوریه بیفته چه فاجعه ای در سوریه که اصلا قابل مقایسه با لیبی نخواهد، چیزی شبیه عراق خواهد بود، صدها هزار انسان کشتار خواهند شد و چطور سوریه به نابودی کشیده خواهد شد، صحبتش رو حالا میکنیم. و به هر حال از امریکا و مقاله مفصل نیویورک تایمز، انتخاب نخست وزیر جدید برای شورای ائتلافی سوریه، به عزیزان عرض کردم که معاذ الخطیب رو کنارش گذاشتن، من هفته قبل گفتم، ولی بعد معاذ الخطیب چند روز بعدش که من این صحبت رو کردم خودش استعفا داد، برای اینکه به محضی که گفت باید ما با دولت سوریه وارد مذاکره بشیم میخواستن بکشنش. حالا من مثلا جریان استعفاشو برای عزیزان میخونم، میخواستن بکشنش، یعنی مامورین عربستان و قطر میخواستن به قتل برسوننش، در نتیجه عقب نشینی کرده و استعفا داده، منتها در رأس به اصطلاح هیئت سوریه در هر شبت که اتحادیه عرب که چند روز پیش در قطر تشکیل شد و در حقیقت دولت سوریه رو برداشتن و همین شورای ائتلافی رو به جاش گذاشتن و آقای معاذ الخطیب رو در اونجا گذاشتن، برای اینکه اگر اطاعت نمی‌کرد با احتمال زیاد از بینش می‌بردن، به کلی از بین، ولی کنارش گذاشتن. و یه نفر سرمایه‌دار آمریکایی کرد رو در حقیقت غسان هیتو، معلوم نیست کیه، 30 سال در آمریکا بود از دهه 1980، این رضا پهلوی خودمون که سرمایه‌دار آمریکایی در واقع میخوان به اصطلاح در رأس چیز نخست وزیر دولت جدید سوریه اش کردن. نماز الخطیب رو کنار گذاشتن. حالا صحبتشو میکنم که هیچ کدوم از اینا درست منو به یاد عرشبت که مصطفی عبدالجلیل و محمود جبریل در لیبی میندازه که اینا نوکری امریکا و فرانسه رو پذیرفتن، درخواست به اصلا حمله به لیبی رو چیز کردن و و و و و الان کجا هم اصلا معلوم نیست کجا هستن، در حالی که القاعده به قدرت رسیده. یعنی بلحاج عرشبت که حکیم چیز بلحاج یک بسیار در رأس و بسیار چیز اون فرمانده نظامی ترابلس، یعنی در رأس تمام این قضایا قرار گرفته. در سوریه هم چنین اتفاقی اگر دولت سوریه بیفته، حالا صحبت خواهم کرد که به سادگی لیبی نخواهد بود به هیچ وجه، اونجا جنگ داخلی خواهد شد، نابود میشه کشور نابود میشه، برای اینکه بخش عظیمی از مردم، حالا من از زبان تاماس فریدمن برای عزیزان مقاله عجیبی داره که من بخشش رو ترجمه کردم راجع به سوریه، که به امریکا و دولت امریکا هشدار میده که شما که در سوریه اینطور دارید درگیر میشید و اینطور کمک میکنید، اگر دولت بشار اسد بیفته چی میخواد به جاش بیاد و اینا چه خواهند کرد. جالبه که تاماس فریدمنی که طرفدار 100% حمله امریکا هم به افغانستان هم به عراق هم به لیبی بوده، الان در مورد سوریه شک و تردید بود. البته راه حل نشون نمیده، ولی برای عزیزان بخشی از مقاله تاماس فریدمن رو که توی روزنامه نیویورک تایمز دیروز یا پریروز برای عزیزان میخونم. استعفای معاذ الخطیب از رهبری این شورا، مسافرت جان کری به عراق که در حقیقت چیز رو تهدید کرد نوری مالکی رو که اگر بذاری هواپیماهای، حالا هواپیماهای ایران از اونجا میان یا نمیان ما نمیدونیم، ولی تهدیدش کرد و حالا صحبتشو میکنیم که اینا نقششون فقط برای سوریه نیست بلکه برای لبنان و عراقه که در حقیقت دوباره به اصطلاح با سلفی‌ها با اخوان المسلمین و با چیز اینا هم دست شدن، یعنی سنی‌ها رو این دفعه میخوان. ابتدا به دست اهل بعثا شیعیان سنی ها رو پاکسازی کردن در عراق و حالا از طریق سنی ها میخوان دولت رو بندازن و عراق رو به خاک و خون که کشیدن و نابودش کردن نابودترش میخوان بکنن. مسافرت اوباما به اردن، پادشاه اردن اخیراً به اصطلاح یه مقدار شک و تردید و فکر میکرد که اونو هم میخوان از طریق اخوان المسلمین و سلفی اردن بندازنش که شاید حالا رفته اونجا به یه مقدار بهش چیز کرده که همکاری بکنه برای به حساب این که نیروهایی که تربیت میشن برای نابود کردن سوریه بیشتر به حساب CIA در اونجا مأمورینش به اصطلاح هستن و در فاجعه‌ای که در اردن دارن در اونجا تربیت میشن. اکثرا اونجا فقط ترکیه نیست بلکه بیشتر در اردنه. بنابراین شدتگیری حملات شورشیان سوریه، ما میدونیم که بعد از این تحولات به ویژه حمله خمپاره ای به مرکز شهر دمشق، عزیزان میدونن که اخیراً شروع کردن دیگه خمپاره باران کردن سوریه، یعنی که کیا زن و بچه و عزیزان میدونن که به دانشگاه، الان دومین باره که به دانشگاه فرشبت که دمشق حمله میکنن و ده‌ها دانشجو رو کشتن. شرح اینو لااقل در نیویورک تایمز عزیزان باید بخونن که آدمی مثل ایمی گودمن میگه که اونجا یه بمب منفجر بمباران شده، اونجا نمیگه که خمپارها توسط این جنایتکارا پرتاب شده، برای اینکه موقعی که میگن بمب اونجا چیز شده یعنی دولت این کار کرده، یعنی مثلا دولت به دانشگاه دمشق و یا سایت به اصطلاح جرس و پرس و اینا اخبار رو اینطور چیز میکنن، نمیگن که این جنایتکارا چند ده تا دانشجو رو کشتن و چند صد تا رو زخمی کردن دانشگاه دمشق رو و کشتن دههای دانشجو به زخمی از. حالا این یک طرفه و البته استعفای ما میدونیم نخست وزیر لبنان که اونم بخشی از همین سناریوه که فقط سوریه نیست بلکه بعدش لبنانه و بعدش عراقه و بعدش ایرانه، اینا باید ابتدا از پیش پاشون برداشته بشه اگر واقعا اینا موفق بشن. این یک طرف قضیه در سطح جهانیه که حالا اگر شد یکی یکی اخبار اینا رو اگر فرصت شد من باز میکنم، ولی از طرف دیگر تشکیل گردهمایی اعضای بریکس عزیزان میدونن که قبلش بریک بوده، چهار تا کشور، برزیل بود، روسیه بود، هند بود و چین بود، که این میشه بریک، به اصطلاح مخفف چیز انگلیسی شه. ولی افریقای جنوبی که ساوت افریقا بهش اضافه شده، یه اسمش بریکس شده، در شهر دربن در افریقای جنوبی و تصمیم گیری های این گرد همایی، یکی پیشنهاد صلح کردن برای سوریه، یکی هم از به اصطلاح حمله نظامی هشدار دادن به این که حمله نظامی به ایران نشه. هر شبت که تصمیم گیری های این گرد همایی و بالاخره اگه شد من مختصراً راجع به تصمیم گیری هاشون صحبت می کنم که نه تنها از نظر بین المللی اینا خواهان صلح در سوریه و مذاکره شدن برای چندمین بار و دولت سوریه برای چندمین بار حتی با همین تروریست ها حاضر و مذاکره شده، ولی اینا قبول نمی کنن و می خوان سوریه رو از بین ببرن. اینا هم گفتن که وارد مذاکره بشیم و بعدش هم خوشدار دارن از اینکه به ایران حمله نظامی. ولی عزیزان میدونن که تصمیمات مهمترشون عبارت از اینه که یک بانک توسعه تشکیل خواهند داد در برابر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. اینا تحولاتیه که اینا رو باید در چارچوب مسائل جهانی دید، که امیدوارم به اصطلاح من بتونم اینا رو کم کم و کم کم باز بکنم. و بالاخره قرار دادن کل این تحولات و فعل و انفعالات در چارچوبی کلی با نگاهی به آینده کل نظام. علت این که من امروز از این بخش شروع کردم برای این که این چنگ و دندان ها، نشان دادن ها و این جنایات، این کشتار ها و این نابودگری ها رو که اینا آغاز کردن از 10 یا 11 سال پیش به عنوان جنگ علیه تروریسم، اینا باید در یک چارچوب کلی جهانی، در یک سیستم انالیسیس یا تحلیل سیستمی باید گذاشته بشه. ما تا تحلیل علمی از این اوضاع نداشته باشیم میتونیم دچار افسردگی عظیم بشیم. این سیستم یا بشریت رو به طرف بربریت خواهد برد. ممکنه نوم چامسکی گفته که اگه بابا با اتمی ما رو از بین نبرن ولی محیط زیست رو دارن نابود میکنن. عزیزان توی سایت Common Dream صحبت های نوم چامسکی رو گوش بکنن. نوم چامسکی کسیه که اوضاع جهان رو مثل کف دستش میدونه. 80 سال تو این زمینه کار، 70 سال کار کرده. در این میان بدون تردید آنچه را که در قبرس و بازار مالی و سیستم بانکی اون کشور اتفاق افتاده، اگه فرصت بکنم برای عزیزان بگم، نباید فراموش بکنی که یه جزیره به این کوچکی که کل تولید ناخالص داخلیش 18 میلیارد دلاره و البته 50 میلیارد دلار تو بانک‌ها جمع کرده، یه تکانی که خورده تمام بازارها رو به تلاطم واداشته بود، ولی حالا فعلا بازم به طور موقت جلوش گرفتن. ولی قدرت رو به نامودی دارن بکشن. مردم الان 300 اورو بیشتر نمیتونن از بسیار اون ماشین های خودکار بیرون بکشن، که تمام بسیار کسب و کارهای کوچک قبرس نابود میشه، حتی کسب و کارهای متوسطش نابود میشه، مردم به فقر میشینن و بسیار اونایی که از 100 هزار یورو بیشتر دارن 60% از پولشون میخوان بالا بکشن به طور کامل. حالا چون این کار میکنن، چون بسیاری از اونایی که پول اونجا گذاشتن میگن از ماها پیش که اینا به اصطلاح چیزایی روس هم، به اصطلاح سرمایه دارایی روس هم، که اینا پولشویی از طریق پولشویی پولاشون را نمیگن که سرمایه دارایی دیگه هم اونجا گذاشتن. ولی به هر حال این اگر شد اصلا بحثی راجع به این پدیده جدیدی که اینایی که پسنداز تو پولشون را گذاشتن تو بانک میخوان پولشون 60% رو بالا بکشن، بهشون میگن که ما این پولتون رو دیگه بهتون پس نمیدیم ولی شما صاحب سهام اون بانک میشید. اون بانک قابل ادامه حیات نیست، یعنی پولشون از بین میره. و این یه چیز جدیدیه که حالا عرض خواهم کرد که بحث مفصلیه که در بسیاری از کشورهای اروپایی دیگه از جمله در اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، یونان و حتی انگلیس این میتونه پیاده بشه و سرایت بکنه به کشورهای دیگه اروپایی که شما دیگه جرأت نمی‌کنی پولت توی بانک بذاری، برای اینکه ممکنه بالا بکشن، برای اینکه اینجا همین در امریکا الان FDIC یعنی Federal Deposit Insurance که در حقیقت بیمه دولتیه که قراره پولهای تا 250 هزار دلار رو گارانتی بکنه، تضمین بکنه در امریکا، در اساس برشکسته الان. اگر اتفاقی بیفته و مردم بخوان فرزند ترسشون برداره مثل قبرس و یا جاهای دیگه که در اسپانیا هم این اتفاق افتاد، در پرتغال هم این اتفاق، مردم هجوم بیارن پولشون رو بیرون بکشن، پول نداره بانک که پس بده، جلوشو میگیره. الان در قبرس نمیذارن مردم دیگه پولشون از تو بانک ها بکشن بیرون، فقط روزی 300 تا نمیتونن به کشور دیگه بفرستن، نمیتونن چک ها دیگه چک نقد نمیشه، همون سر دیگه بانک میذارنش. به هر حال اینم خودش. و از اون مهمتر سیستم بانکی انگلیس که به مرحله خطرناکی از شکنندگی رسیده، بی اون که صداشو در بیاد. گذشته بانک‌های انگلیس 30 میلیارد دلار ضرر داشتن، صداشو در نمیارن. منتها انگلیس هم مثل امریکا چون وامهاش از پول خودشه، پاونده، در نتیجه هیچ آب از آب فعلا تکون نمیخوره تا روز حساب پس دادن برسه. بعد من اینجا یه بحث کوچولویی باز کردم برای عزیزانی که علاقه دارن به این. از کل به جز رفتن در واقع متدولوژی یا روش شناختی است که میتواند از روش شناسی تحلیل سیستمی یا سیستم انالیسیس به اون مربوطه. شکی نیست که متفکرین قبلی بودن، ولی در این حال هر شود که اما در چند دهه اخیر، یعنی از دهه 1950 به بعد، اینو برای عزیزانی که علاقه به این قضیه دارن، من مسئله سیستم انالیسیس اهمیت بیشتری به خودش گرفته که در واقع ما باید به کل سیستم جهانی نگاه بکنیم و بعد بریم در چارچوب اون تک تک کشورها رو تحلیل بکنیم. از پیشگامان این شیوه برخورد میتوان از راول پربیش، راول پربیش متفکر و اقتصاددان آرژانتینی در دهه 1950 که از دهه 1903 فرنان براودل که در فرانسه بود و بعد شاگردش در واقع امانوئل والرستین. امانوئل والرستین رو من اینجا معرفی کردم، 4 تا کتاب داره راجع به سیستم انالیسیس که من آوردم و اینجا معرفی کردم که از قرن 15 و 16 میگیره و جلد پنجمش قراره به دوران مدرن یعنی امروز روز برسه، ولی اینا رو به طور مفصل به صورت یک سیستم جهانی باز میکنه. و البته سمیر امین، عزیزان میدونن سمیر امین تز دکترای اقتصادیش که 1957 نوشته در پاریس یا در فرانسه، در واقع سمیر امین رو اگه شد الان 80 سالش اگه شد به عزیزان معرفی میکنم، این متفکر بزرگ واقعا که از طرف مادر فرانسوی و از طرف پدر مصریه و الان در سنگال یعنی سالهای سال در افریقا مستقره، اخیراً به چین مسافرت مهمی داشته در ماه نوامبر و دسامبر و در آخرین شماره مجله مانکی ریویو راجع به چین مقاله مفصلی داره که واقعا و عزیزان پیشنهاد میکنم برای اینکه درسای آموزندهی برای خودم داشته. سمیر امین در واقع اونم سیستم رو به صورت یه چیز جهانی میبینه و سیستم انالیسیس اونم به اصطلاح اعتقاد به این قضیه داره. این مقاله‌ای که راجع به چین نوشته درس‌های مهمی داره، برای اینکه من در مانکی ریویو و در جاهای دیگه و در نیویورک هم به جز چیزای منفی راجع به چین ما نمی‌شنویم، در حالی که توی این مقاله که به اتفاق چندین نفر از استادان دانشگاه هم هنگ کنگ هم خود به سرزمین اصلی به اصطلاح دانشگاه شانگهای و پکن و امسالام که اونا مخالف رژیم هم هستن، با اونا کنفرانس مهمی داشته و نتیجه مطالعاتش رو راجع به چین اینجا نوشته. و اگر شد من اینو برای عزیزان باز میکنم که چون بارها و بارها از من پرسیدن که چین بالاخره سرمایه‌داری یا سوسیالیستیه، سمیرم این تا حد زیادی خود من کاملا به اصطلاح نمیتونستم به این پاسخ بدم، ولی سمیرم این قضیه رو باز میکنه. و فرضاً یکی از چیزایی که من نمیدونستم بعد از برداشتن کمونها در چین هیچگاه زمین خصوصی نشده. این نکته واقعاً و مقایسه میکنه با شوروی سابق بعد از انقلاب اکتبر که چطور لنین در برنامه نت مجبور شد زمین ها رو خصوصی بکنه و بین بهتان ها تقسیم بکنه که ما میدونیم مورد انتقاد روزا لوکزامبورگ قرار گرفته. بگذاریم اینا رو به اصلاح سمیر امین هم جز اونایست که سیستم انالیسیس واقعا چیز میکنه. هر چقدر که به قول خودش میگه در دو کشور زمین هیچ وقت خصوصی نه، یکی در چین یکی در ویتنام، در حالی که در کشورهای دیگه که به اصطلاح انقلابات سوسیالیستی هم شده مجبور شدن زمین ها رو، و این چه پیامدهایی داره. یکی مسئله زمینه و یکی سیستم بانکی به اعتباری که دولت چین زیر کنترلش نگه داشته و از تمام این تلاطم‌های جهانی خودش رو نجات داده. بعد من توی این نوشته ای که هر سبته میگه بحث رو من حالا که میخواییم راجع به اوضاع جهانی صحبت بکنیم، من اخبار ایران رو گذاشتم آخر و عزیزان اطلاع بدم برای اینکه چندین گزارش مفصل از ایران هست که امید من اینه که بتونم به تدریج این گزارشات رو بخونم. نظرات ممکنه ما باشون موافق نباشیم یا خود من، ولی عزیزانی که میمیسن اینا رو در ایران موندم و استخوان خورد کردم اونجا. این رو من میدونم ممکنه ما با همه نظراتشون موافق نباشیم، ولی استخوان خورد کردم و از بطن جامعه ایران دارن مطلب نمیسن. اگر من فرصت بکنم اینا رو کم کم به اصطلاح، برای اینکه گزارشات خیلی مفصله، ولی اینا برای من اطمینان دارم که این عزیزان میخوان که به اطلاع هموطنان ما هم در خارج و هم در داخل برسه. نظرات مختلفه، در این حال که آدم اخبار رو میخونه چیزا رو، نظرات مختلف رو، ولی اینها نظراتیه که به اصطلاح به نوعی تحقیقات میدانیه. واقعا بحث رو از اینجا شروع میکنم که هفته گذشته گفتم انگلیس به مدتی بیش از یک قرن، در واقع از 1815 بعد از اینکه انگلیس ناپلئون رو شکست میده در واترلو، در واقع انگلیس خیلی از قبلش بعد از اینکه ناوگان هلند رو در ابتدای قرن 18 و ناوگان پرتغال رو بازم در اواخر قرن 17 شکست میده و قرارداد معروف متوئن رو با پرتغال میبنده 1703. در واقع نیروهای دیگر رو، اسپانیا و پرتغال و هلند رو که در حقیقت هلند ما میدونیم قرن 17 قرن هلند بوده، واقعا تسلط بلا منازع، در واقع نه بلا منازع بلکه به اصطلاح برتری بر دریاها داشته. انگلیس اینا رو شکست میده از اون موقع واقعا، ولی بعدش فرانسه در برابرش قطع علم میکنه، ناپلئون بعد از انقلاب کبیر فرانسه. انگلیس موقعی که در 1815 ناپلئون رو شکست میده، در واقع از اون موقع به اصطلاح تسلطش بلا منازع میشه و اون چیزی رو که هفته گذشته راجبش صحبت کردم، پکس بریتانیکا به وجود میاد. بنابراین در واقع از 1815 به بعد، از شکست دادن ناپلئون در جنگ واترلو تا آستانه جنگ دوم جهانی، ما میدونیم که بعداً امریکا وارد میدان میشه و چرچیل با مسافرتی که در 1947 میکنه و اون نطق معروفش رو در شهر عظیمه که اسمش الان یادم رفته، در ایالت کانزاس باید باشه، نطق معروف دیوار آهنین، در حقیقت رهبری جهان رو تحویل امریکا میده. هرچند این در زمان روزولت، تا جایی که یادمه، یا ترومن، شاید ترومن. در اون، در تمام این یک قرن، در واقع بیش از یک قرن، عملا سلطه بلا منازع در بخشای وسیع از جهان داشته، به طوری که به قول معروف همه ما میگفتیم دیگه آفتاب هیچگاه در امپراتوریش غروب نمی کرده. این شرایط دلم میخواد عزیزان از اینجا که ببینیم چطور انگلیس نه تنها پکس بریتانیکا رو تونست به وجود بیاره، بلکه ما با موفقیت این کار رو کرد. حالا موقعی که میگم موفقیت، عرض میکنم که چرا چی رو میگیم موفقیت. این شرایط یعنی سلطه انگلیس بر جهان آن روز، یعنی پکس بریتانیکا اسم شما گذاشتیم، یعنی صلح زیر بر اینکه پکس یعنی پیس، یعنی صلح، یعنی صلح قبرستانی، یعنی سکوت قبرستانی. هر شبه که زیر سلطه بریتانیکا، چرا بریتانیا، چرا که در قبرستان هم صلح کامل برقراره و بریتانیا سلطه را با موفقیت انجام داد. یعنی پس از تجاوزات نظامی اولیه، فرزن هند رو در جنگ پلاسی شکست میده و بنگال رو از بنگال شروع میکنه، اونجا رو تسخیر میکنه و کم کم و کم کم، ولی بعدش از طریق دیپلماتیکه، یعنی میاد مهاراجه ها رو به جون هم میندازه، شاهزاده ها رو به جون هم میندازه، اقوام رو به جون هم میندازه و غیره و غیره، که ما میدونیم دیپلماسی انگلیس چجوری عمل میکرده. عزیزان اگر فیلم جول آن دی کراون، یعنی تاج به اصطلاح عرض شود که جواهر تاج انگلستان رو دیده باشن، جول آن دی کراون فیلم معروف و مفصلیه، بسیار سیاست انگلیس رو در هند نشون میده تا حد زیادی. توانست از طریق دیپلماسی اراده خود را بر دیگرها، بر دیگر کشورها تحمیل بکنه. حالا میخوام مقایسه بکنم با امریکا که چجوری به اسلام میخواد تکس امریکانا رو به وجود بیاره. یه مثال برای عزیزان بزنم که پدرم به من میگفت که انگلیسی ها چجوری عمل میکردن. اگه عزیزان کتاب روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 مال محمود محمود رو خونده باشن، اونجا مفصل شرح میده که مأمورین انگلیسی چطور کیا بودن. واقعا اینا نه تنها سیاست میخوندن، اقتصاد میخوندن، روانشناسی میخوندن، پزشکی میخوندن، جغرافیا میخوندن، ادبیات میخوندن، فرهنگ این کشورها رو مثل کف دستشون میدونن، زبان میخوندن و می اومدن تو این کشورها، تمام نیروهای سیاسی و افراد رو می شناختن و می دونستن که کیو به جون کی باید بندازن، از اختلافات چطور استفاده بکنن و از این طریق. حالا من یه مثال بزنم برای عزیزان. لایارد یکی از جاسوس‌های معروف در جنگ اول جهانی و قبلش بوده که در بین بختیاری ها کار می کرده، در برابر جاسوس معروف آلمان وسموس که تا حدی با خانواده ما هم یه مقدار به اصطلاح تیز داشتن، اینا یعنی در حقیقت به تا کانتکت هایی داشتن و میخواستن ریکروت بکنن در حقیقت، بنابراین پدر بزرگ من واسه اینا رو میشناختن. لایر موقعی که در بین بختیاری ها کار میکنه، یکی از خان بزرگ بختیاری، حالا علی قلی خان بوده کی بوده، پسر 10 ساله‌ای داشته که این مریض میشه. خان لایارد رو میاره که بچه رو ببینه، ببینه به اصطلاح چیست. لایارد به بچه نگاه میکنه، بچه زردنبو تب داره و مدت ها همجوری واقعا ذوب داشته میشده و خان فوق العاده ناراحت بوده. لایارد تشخیص بیماری رو میده و میفهمه که این بچه مالاریا داره، میره به کنسولگری که اون موقع بوشهر داشتن، اون موقع درمان مالاریا گنه گنه بوده دیگه، مقداری میگیره میاره به بچه میده و بچه بعد از مدتی خوب میشه. خان بختیاری در واقع به عنوان یه امام یا پیغمبر میشود گفت به لایارد نگاه میشرده، اینقدر مرید این آدم میشه. میخوام این رو، این مثل را بدان آوردم که اینا از طریق نظامی فقط عمل نمی کردن، انواع و اقسام به اصرا حیل و ترفندها رو داشتن و ما می دونیم که بعدن تفنگداران جنوب که ساوت رایفل انگلیسی ها به وجود میارن برای حفظ لوله نفت از مسجد سلیمان تا آبادان، توسط بختیاری ها از بختیاری ها درستش میکنن و ما میدونیم که بعدن بسیاری از کارگرای معمولی شرکت نفت در پالایشگاه آبادان بختیاری ها بودن. یعنی انگلیسی ها اینطور نفوذ میکردن، فقط از طریق نظامی مثل امریکایی ها نبودن یا خلصپون به قول معروف. ولی این علت دیگه ای داره، همینجوری نیست، باید ببینیم ریشش در چیه. چرا؟ چون در آن دوران نظام سرمایه داری، حالا غیر از این ترفنده هاشون، به طور کلی دوران اعتلاب پیشرفت خود را طی می‌کرد و انگلیس در رأس نظامی قرار داشت که در جهت تاریخ و پیشبرد علم، تکنولوژی، ارتقاء سطح زندگی در کشورهای اروپایی و امریکایی، اکتشافات، اختراعات بزرگ در زمینهای پزشکی. عزیزان ببینن فلمین که فقط به اصطلاح آنتی‌بیوتیک رو کشف می‌کنه، اینا چه قدم های از این قدم برمی داشت. و در واقع این علاوه بر اون دوره‌ایه که نظام سرمایه داری مشکلات خودش رو از طریق مکانیزم های درونیش حل میکنه، همون چیزایی که آدم اسمیت گفته بود، از طریق به حساب رقابت بازار، دست نوآوری بازار مسائلشون رو حل میکردن. ولی بعدش اینجوریه در دوران کنونی؟ ابدا. یعنی از طریق رقابت که گرچه بحران‌های چرخه‌ای و ادواری یعنی سیکلیک به وجود میاره، اما در هر یک از این بحران‌ها شرکت‌های ناکارا ضعیف از میان رفته و آنها که از نظر ادعاءات نوآوری‌ها و شیوه گرداندن و مدیریت برتری دارن جان سالم بدارن، یعنی هی قوی‌تر میشه نظام سرمایه داری. اونایی که ضعیف بودن و حساب نوآوری نداشتن یا مدیریتشون از بین می‌رفتن. نظام از اواخر قرن 19 به شکل با مشکل بنیانی روبرو میشه. من اینا رو قبلا باز کردم که نظام سرمایه‌داری از اواخر قرن 19 چطور و بالاخره که توان مشکلاتش رو، حل مشکلاتش رو از طریق مکانیزم‌های درونی دیگه نداره. اینا رو اگر شد موقعی که من برگردم به تاریخ سرمایه‌داری یه مقدار وسیع‌تر بازم که یعنی چه که با مشکل روبرو شد، یعنی چه و چرا دو پدیده به وجود میاد، یکی امپریالیسم و یکی انحصار، و هر دوی اینها دولت باید دخالت کنه. دیگه مکانیزم های درونی خود نظام که رقابت باشه عمل نمیتونه بکنه، با شکست روبرو شده، نمیتونه و دولت باید دخالت فعال بکنه برای تسخیر سرزمین های جدیدی که و مناطق نفوذ. سیسیل رودز صحبتش رو برای عزیزان کردم که تمام شرق و جنوب اروپا و افریقا رو میره تسخیر میکنه. سیسیل رودز که رودزیا به اسمش بود، از طریق جنگ و تسخیر کشورهای دیگر و برقراری انحصارات غول‌آسا به جای تولید کنندگان کوچکتر و در حال رقابت. با این همه در دوران انحصار و امپریالیسم نیز هنوز برای گسترش نظام سرمایه راه‌ها و مفرهای متعددی بازم وجود داشته. این نیست که فکر کنیم یه دفعه به ازای دوران افولش رو چیز میکنه و گشودن بازهای جدید با تسخیر کشورهای دیگر این یک مفر عظیم براشون باز میکنه. اختراعات دورانساز مثل انقلاب راه آهن، انقلاب اتومبیل که حالا صحبتش رو میکنیم، بعد از جنگ دوم جهانی بارها به عزیزان گفتم آنچه که موجب شکوفایی اقتصاد خود امریکا و بعد اروپا شد خود همین انقلاب اتومبیل بوده که احتیاج داشت میلیون ها جد کیلومتر جاده ساخته بشه، هتل ها، موتل ها، به اصطلاح سب ارب یا به اصطلاح مناطق بیرون از شهرها که بدون اتومبیل و جاده ها نمیتونست به اصطلاح چیز داشت. و بالاخره جنگ ما میدونیم و ملیتاریزه کردن اقتصاد که در واقع هم جنگ اول جهانی رو هم جنگ دوم جهانی رو به وجود آورد، ولی بعد از جنگ دوم جهانی اقتصاد ملیتاریزه موند تا به امروز که الان از طریق فقط ملیتاریزه کردن میخوان. بعد از جنگ دوم جهانی ببینیم، میدانیم که ترمیم خرابی های جنگ، انقلاب مجدد اصلی اتومبیلی، ادامه جنگ اقتصادی جنگ، ادامه اقتصاد جنگی عضو میخوام، موجب شکوفایی کم نظیری در امریکا شد که به نظر من و به نظر سویزی و مکداف هر دوشون این یه دوره استثنایی و عجیب بود که تمام جهان در حال پیشرفت. سلطنت طلبا متوجه این قضیه نیستن که در دهه 60 که میگن دوران طلایی محمد رضا شاه بود، دوران طلایی در افریقا هم بود، در ژاپن بود، در آسیا بود، در خود امریکا بود. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. متوجه نیستن که آره در ایران هم پیکان همه میخریدن و گوشت کیلوی 8 تومن بوده از این صحبت ها. فکر میکنم فقط ایران اینجوری بوده. نمیدونن که کل سیستم جهانی زیر و رو شده. فقط ایران نیست، خود امریکاست. اروپا ببینیم چجوریه. که این تا اواسط دهه 1970 طول کشید. در واقع میتوان سال 1973 رو نقطه عطفی در تاریخ سرمایه‌داری امریکا، از حالا میام برمیگردم امریکا به عنوان تعیین کننده واقعا سرمایه‌داری جهانی، 1973 به این معنا که در 120 سال قبل از آن، یعنی از زمانی که لینکلن سر کار میاد و در واقع انقلاب صنعتی امریکا را آغاز میکنه از دهه 1860، مزد و مزایای کارگران امریکا و درآمد میانگین خانواده‌های امریکایی هر سال حتی در اوج بحران 1929-33، میخوام عزیزان به این دقت بکنم که حتی در دوران بحران عظیم 1929-33 یعنی دهه 1000، اونایی که کار هنوز داشتن مزد و مزایاشون در حال بالا رفتن بود. این در سال 1973 متوقف میشه. نکته بسیار پر اهمیت که ریشه های تمام این تلاطم هایی که در سطح جهانی میبینیم باید ببینیم چیه. در حال صعود از 1973 به بعد مزد و مزایای کارگران امریکا نه تنها به حال سکون در میآید، عزیزان منحنی ها را نگاه کنند، بلا استثناء تمام نشون میده که همینجوری رفته بالا. 1973 اینجوری میشه و بعد کم کم و کم کم میاد به پایین، بلکه رو به افول هم میذاره، فقط حال سکون در نمیاد و خانواده های امریکایی برای حفظ سطح زندگی سالهای قبل یا باید ساعات کارش کار نان آور خانواده رو اضافه بکن، دو شیفت کار بکنه، یا تعداد نان آوران زن و مرد هر دو باید کار بکنند و یا حتی بیش از دو نفر، و یا اینکه اقدام به گرفتن وام بکنند. بارها من اینو عرض کردم که من دهه 1960 اینجا بودم، از این کارت‌های پلاستیکی وجود نداشت. الان شما به کیف هر کسی از این آقایان و خانم‌ها نگاه بکنه ببینید چند تا کارت پلاستیکی توشه. اینا وجود نداشت. و بانک‌ها در اینجاست که سروری میکنن. سیستم وام گرفتن کل سیستم مالی و بازار مالی رو دگرگون میکنه و سفته‌بازی اوج میگیره و دو حباب عظیم که ما میدونیم .com در دهه 1990، من اینا رو به طور مختصر و گذرا دارم ازش میگذرم چون فرصت نیست، و دهه 1000 و حباب خانه‌سازی که در دهه 2000 به وجود اومد که اولی در سال 2000 در مارچ، درست 13 سال پیش که بورس سهام نیویورک از هم فرو پاشید و تمام اون فریادهایی که آقای گرینسپن رئیس بانک فدرال میگفت نیو اکانومی، اقتصاد جدیدی به وجود آورده، فرو پاشید. و دومی در 2007 که در واقع حباب خانه سازی بود. از اون موقع به بعد اینو حالا میخوام عرض بکنم و بعد میخوام یه مقاله عجیبی که در مجله تایم اومده یکی از عزیزان برام فرستاد. من مدت هاست مجله تایم رو نخوندم ولی این عزیز و من بخش وسیعش رو ترجمه کردم، امروز برای عزیزان میخونم از زبان مجله تایم. حالا برای عزیزان میگم مجله تایم چه نوع مجله ایه. اقتصاد امریکا از 2007 میترکه حباب خانه سازی و از آن به بعد اقتصاد امریکا و به دنبال اون اقتصاد جهان وارد یک دوره بحران بهداری، بحران کشدار، کروتراکتد. نمیگن ساختاری، میگن کشدار. دراز مدت و طولانی شاید که در انتهای دالان تاریک آن نه تنها اثری از نور دیده نمی شود، دلایل اینا رو برای عزیزان خواهم گفت که در قبرس می گذرد، بلکه هرچه تاریکتر می شه. حال برای دیدن شرایط کنونی این بحران به یکی از بلندگوهای جناح راست سیاسی امریکا یعنی مجله تایم و بخش اقتصادی آن مراجعه می کنیم. از زمان مجله تایم از اینجا به بعد برای عزیزان اوضاع کنونی رو من باز می کنم. سیستم انالیسیس، چه موقعی که ما بفهمیم اوضاع جهانه، دقیقا وقت ما می فهمیم که چرا امریکا مجبور به القاعده متوسل بشه، هم در افغانستان، هم در عراق، هم در سوریه، هم در لیبی و هم نزدیکترین دوستانش که در حقیقت قطر پشتیبان اخوان المسلمینه و عربستان پشتیبان سلفی ها و القاعده است. بین عزیزان یادآوری بکنم که حتی بین قطر و عربستان اختلاف وجود داره و تلویزیون الجزیره به همین دلیل به وجود اومد. بعد از این که خطر رو احساس کردن، موقعی که در تونس انقلاب شد و بعدش در مصر، این دوتا اومدن با هم دست دوستی دادن و الان با هم دوست شدن، ولی هنوز این اختلاف بینشون هست، برای این که رسال قطر طرف اخوان المسلمینه یه ذره معتدلتر، در حالی که عربستان وهابی ها یعنی در حقیقت سلفی ها و القاعده رو پشتشونه، اختلاف در بینشون تا حدودی وجود، و امریکا دوست هر دوشونه، دوست جونک و جونی هر دوشونه. سرمایه‌داری به اینجا رسیده، یعنی از یک چیزی که در جهت تاریخ حرکت می کرده به قرون وسطی داره برمی گرده. بعضی ها هی صحبت از تکنولوژی، علم، فلان، این نمیدونن که چه توحش و بربریتی پشت این خوابیده، توجه به این قضیه ندارن که در پشت این تمدن اروپایی و امریکایی چه تیک اصلی که از قرون وسطا هم بدتر به جنایتکارتره خوابیده، به دلیل اینکه توی بحران عظیمه. مقاله رو مایکل شومن نوشته در مجله تایم بخش بزنس اند مانی که 25 مارس، عزیزان اگه میخوان مراجعه بکنن. عنوان مقاله هست انتقام مارکس، چگونه مبارزه طبقاتی اوضاع جهان را تعیین میکنه. حتی من شاخ در آوردم موقعی که به قول معروف شاخ در آوردم موقعی که این مقاله رو به دستم رسید و خوندم. میگه که قرار بر این بود که مارکس مرده و دفن شده باشد. با فروپاشی شوروی، جهش بزرگ چین به سرمایه‌داری، همه اینها باعث شد که کمونیسم به صورت یک پس‌زمینه کمرنگ از فیلم‌های جیمز باند و یا وردخوانی‌های انحرافی کیم یونگ اون مال کره شمالی تقلیل یافته باشد. چه چپ‌های بریدم گفتن کمونیسم اینه، آقا این کیم یونگ اون مال کره شمالی و یا چیزایی جیمز باند. تضاد طبقاتی که مارکس باور داشت تعیین کننده یه مسیر تاریخ است، به نظر می رسید که در دوران تنعم تجارت آزاد، چپهای بریده رو ببینید موقعی که تجارت آزاد صحبت چطور از لب و لوچهشون هم اینجوری بزاق ترشح میشه. سرمایه‌داری آزاد، تمام به اساس صحبتهای مارکس در این زمینه ذوب و ناپدید شدن. قدرت جهانگستر جهانسازی globalization با توسل به با وصل کردن عضو میخوام دور افتاده ترین گوشه های جهان توسط اوراق بهادار پرنان آب مالی، همین به اصطلاح بهش میگن economic instrument یعنی مشتقات، سپردن تولید به پیمانکاران خارجی outsourcing که ما میدونیم در بنگلادش میدن به این پیمانکارای جنایتکار که 500 تا 600 تا دختر و زن رو تو یه جا میذارن، در از روشون میبنن که اگه آتش سوزی بشه همشون کشته بشن. از میان رفتن مردهای تولید صنعتی موقعی که کارگر امریکایی نطق بکشه میگه مزد اضافی میخواد، میبرمش مکزیک، میبرمش برزیل، میبرمش چین، ویتنام، بنگلادش، میخوای نطق بکشی؟ همه اینها به همگان از مرشدان یعنی گورو، گورو به اصطلاح این مرشدای به اصطلاح چیزای مرتضای هندی به اصطلاح ریش سفید رو از مرشدان تکنولوژی های دره سیلیکون گرفته تا دختران دهاتی چین، این بهشون فرصت طلایی میداد تا همشون ثروتمند بشن. تجارت آزاد. آسیا در دهه‌های پایانی قرن بیستم شاهد شاید چشمگیرترین کاهش فقر، فقر ثبت شده در تاریخ بشر بود و اینها همه به برکت ابزار و وسائل تجاری instruments همین سرمایه داری، کارآفرینی، entrepreneurship، سرمایه گذاری های خارجی به وقوع پیوسته بود و چنان می نمود که سرمایه داری دارد به وعده بزرگ خود یعنی ارتقاء همه مردم به قله های تازه از ثروت و رفاه به این وعدش وفا کرده. بعد نویسنده میگه که یا اینکه ما چنین فکر می کردیم، در حالی که اکنون با ورود سرمایه‌داری به یک دوره بحرانی کشدار، همینطور که عرض کردم نمیگه ساختاری، میگه کشدار یا protracted و دراز مدت، که بار گران بیکاری، قرض و کاهش درآمد روی دوش کارگران سراسر جهان سنگینی میکند، در یک چنین شرایطی نقد گزنده مارکس از سرمایه‌داری به این مفهوم که این نظام از نظر سرشتی غیر عادلانه و خود نابودگر است، سلف دیستراکتیو، خود نابودگره، میگه به همین سادگی ما نمیتونیم این دیدگاه مارکس رو ردش بکنیم مثل چپایی بریده. مارکس تحلیل میکرد که نظام سرمایه‌داری با تمرکز ثروتها در دست اقلیتی سودجو لاجرم توده های مردم را به فقر کشیده و موجب بحران اقتصادی و تشدید تضاد میان ثروتمندان و طبقه کارگر خواهد شد. نهار مجله تایم می نویسه. مارکس می نویسد، بعد یه نقل قول از مارکس میاره. چون من که اجازه ندارم از مارکس نقل قول بکنم. عزیزان حتی از ایران میگن حرفای خودتو بزن، چرا از مارکس نقل قول میکنی؟ ولی حالا من از زبان به اصطلاح تایم عرض میکنم. مارکس می نویسد انباشت سرمایه در یک قطب به طور همزمان انباشت بینوایی، رنج، زحمت، بردگی، جهل، بیرحمی، تباهی فکری در قطب مقابل به وجود می آره. فقر ببینید چه چیزایی رو فقط بینوایی به وجود نمی آره. رنج به وجود نمی آره. زحمت، بلکه بیرحمی به وجود میاره، جهل به وجود میاره. تمام این فرهنگرهایی از نوع نمیخوام اسم برم که مقالاتشون رو میتونید تا سایت گویا نیوز ببینید، از اون مرشدشون گرفته، اون آرامش دوستدار گرفته تا بقیهش، شعور اینو ندارن که جهل، فقر، جهل میاره، بیرحمی میاره، تباهی فکری میاره. بنابراین فرهنگ خودش رو، فقر فرهنگ خودش رو داره، ثروت هم مسلمن که چیز خودش رو داره. چین امروز رو با چین 50 سال پیش، 60 سال پیش مقایسه بکنن قبل از انقلابش. اگر شد راجع به چین صحبت میکنم، خیلی ها نمیدونن که در چین نیمی از جمعیتش سیفیلیتیک و سوزاکی بودن، بیماری مقاربتی، نیمی از جمعیتش تریاکی بودن. زنا موقعی که به دنیا می آمد دختر پاشو تو چیز می زاشتن برای که رشد نکنه پاش، فلجشون می کردن دختر. موقعی که ارتش سرخ وارد شانگهای می شه فقط 40,000 فاحشه رسمی اونجا بوده و جسد دخترای دهاتی رو کامیون‌های آشغالی می اومدن جمع می کردن. حالا به شانگهای نگاه کنید. پس پرونده هرچه قطورتری نشان میدهد که شاید او درست میگفته است. یعنی مارکس. تأسف در اینجاست که به راحتی میتوان آمارهایی یافت که نشان میدهند ثروتمندان دارن ثروتمندتر میشوند در حالی که طبقه متوسط به پایین، این میگه ثروتمند نمیشن، من نوشتم فقیرتر میشوند. آمارها نشون میده که دارن فقیرتر و خودشان حالا دنبالش ببینید. در پژوهشی که انستیتوی سیاست‌های اقتصادی در واشنگتن در ماه سپتامبر انجام داده نشان میدهد که درآمد میانگین کارگران تمام وقت مرد در ایالات متحده که در سال 2011 48202 دلار بوده، این میانگینه، یعنی ثروت‌های صدها میلیارد دلاری با 20 دلاری اینا بغل هم و میانگین رو درست میکنن. این میانگین 48202 بوده، خیلی کمتر از درآمد میانگین آنها در سال 1973 بوده. یعنی میانگین درآمد خانواده‌های آمریکایی همینطور که عرض کردم 1973 یک نقطه عطفه، از اون زمان پایین، یعنی به طرف پایین میرفته. سالهای میان 1983 و 2010، این دیگه به اصطلاح جدیده، 74% از کل افزایش ثروت‌ها در ایالات متحده نصیب 5% ثروتمندترین افراد شده، در حالی که طبق محاسبه همین اینستیتو 60% پایین جامعه درآمدشون کاهش یافته. بنابراین تعجب آور نیست که بعضی ها دوباره سراغ این فیلسوف قرن 19 آلمان، اینم میترسه بگه مارک، میگه دوباره رفتن کتاب کاپیتال رو میخونن. در چین این کشور مارکسیست که به مارکس هم پشت کرده، یو رانگ یون تحت تأثیر این رویدادهای جهانی قطع موسیقی بر پایه کاپیتال مارکس ساخته. نویسنده این نمایشنامه موزیکال میگوید واقعیت اون چه در جهان میگذرد با متن این کتاب تطبیق میکنم، که البته به نظرم با تغییراتی. این بدون معنا نیست که هر چه مارکس گفته است درست بوده است. دیکتاتوری پرولتاریای او آنطور که گفته شده بود عمل نکرد. آقای چیز نمیدونه دیکتاتوری پرولتاریای هست، آقای مایکل شومن متوجه نیست که منظور مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا در حقیقت افتادن قدرت از دست یک اقلیت کوچک به دست اکثریت مردمه. متوجه نیست که تا زمانی که شما اقلیت در قدرت باشن احتیاج به ارتش، پلیس، شکنجه، زندان، دادگاه و قدرت سرکوبگر داری، و اگر اکثریت به قدرت برسن احتیاج به این چیزا نیست. و بسیاری ها معنای دیکتاتوری پرولتاریا رو همون چیزای استالینی میدونن، سیستمی که در شوروی بوده، اینطور به اصطلاح تحریف شده. اما پیامد این شکاف عمق گیرنده، حالا از اینجا من میخوام، نمیتونم همه شد، این شکاف عمق درست آن چیزیست که مارکس پیشبینی کرده بود، یعنی که برگشتن مبارزه طبقاتی. کارگران جهان دارن خشمگین تر می شوند و خواهان سهم عادلانه خود از اقتصاد جهانی هستند. عزیزان به خیابانهای آتن، لیسبون، شهرهای دیگه به اصطلاح ایتالیا و جاهای دیگه اروپا هستن نگاه بکنن. در اینجا طوری سرکوب و قلع و قم می شه که الان این کسی جرأت نمی کنه بیاد تو خیابونا در امریکا. و آقای اوباما تمام به این جنبش ها رو خرد و متلاشی کرد. در اروپا ببینید چی داره میگذره. در خود قبرس. از صحن کنگره امریکا گرفته تا خیابانهای آتن و کارخانجات تصمیم نقالهی جنوب چین. رویدادهای سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر تنشهای اوج گیرنده میان کار و سرمایه داره به وجود میاد. به شکلی نمایان میشوند که از زمان انقلابات قرن 20 تا کنون دیده نشده. انقلاب اکتبر چین رو داره میگه. این که این مبارزات چگونه ادامه خواهند یافت و بر سمت‌گیری سیاست‌های اقتصادی آینده دولت حرفا، ثبات سیاسی در چین و این که گردانندگان امور در واشنگتن چه کسانی اثر خواهد گذاشت. و بعد اون وقت میگه که ریچارد وولف، عزیزان باید به صحبت‌هاش، صحبت هفته قبلش رو فکر میکنم چهارشنبه یا پنجشنبه بود با ایمی گودمن عزیزان گوش بکنن. ریچارد وولف که استاد دانشگاه الان توی نیو اسکول، دانشگاه نیو اسکول، اقتصاددان مارکسیست در دانشگاه نیو اسکول نیویورک میگوید، نقل قول، اگر مارکس امروز زنده بود درباره این اوضاع چه میگفت؟ بعد خودش جواب میده، میگفت دیده بهت گفتم. و او سپس ادامه میداد، شکاف درآمدها درجه از تنش به وجود آورده که من در طول عمرم ندیدم. تنش میان طبقات اقتصادی در ایالات متحده آشکارا در حال تشدیده. علت این که میرن این کشورها رو یکی پس از دیگری نابود میکنن چیه؟ نجات این سیستمه، معطوف کردن و انحراف اذهان مردم امریکا به بیرونه، که مردم امریکا به مسائل درونیشون فکر نکنن. این جامعه اکنون به صورت شکاف میان 99%، یعنی اونهایی که تقلا میکنن زندگی را بگذرانن، اینو البته این 99% رو از جامعه وال استریت گرفته، و 1% یعنی ثروتمندان صاحب امتیاز وابسته به بالا که امروز هرچه ثروتمندتر میشوند درآمد است. در آمارگیری مرکز آمار پیو که یکی از به اصطلاح آمارگیری های معروفه که سال گذشته انتشار یافت، عزیزان دقت بکنن، 2/3 افراد شرکت کننده در آمارگیری بر این باورن که ایالات متحده از تنش بسیار شدید و یا شدید تضاد میان ثروتمندان و فقرا رنج میبرن. عزیزان ممکنه بگن که خب آقای اون عباسی و پباسی و خامنه‌ای و اینا هم از این حرفا میزنن، ولی بسه از این حرفا بزنن، ما چه کار با اونا داریم؟ ما هم باید حرف خودمونو بزنیم. و دست اون جنایتکارایی که ایران رو هم به این روز سیاه نشوندن بگیم که از طریق ریاکاری شما دارید این صحبت ها رو میکنید، چرا خودتون کاری برای مردم ایران نمیکنید؟ همینطور که عرض کردم، نفرت از این رژیم طوری شده که هر حرفی میزنم مردم میگن عکسش درسته. این از مجله تایمه. شماره چنین افرادی که میگن مسئله ایالات متحده تنش بسیار شدید و یا شدید میان ثروتمندان و فقراست، بین 2009 تا 2012 19% اضافه شده و اینان این تنش را شکاف شماره 1 در جامعه میبینند. تضاد طبقاتی کار سرمایه، این تنش اوجگیرنده در سیاست های ایالات متحده نیستایی افجنده و بعدیشون وارد این میشه که آقای اوباما طرف کارگراست و جمهوری خواه طرف ثروتمندان. از اینجا به قول شوشتری ها میزنه توی این تلمشوله، همین آقای برسا مایکل چیز میخواد از اوباما برسا طرفداری بکنه، متوجه نیست که هر دوشون در یک بعد من یکی دو تا آمار دارم و بعدش میرم روی ایران. نیویورک تایمز 21 مارس، چند روز پیش، سال 1970 82% از اطفال امریکا با والدین خود یعنی پدر و مادر زندگی می کردن. به سال 2010 که می رسیم شمار این اطفال به 63 یعنی 20% کاهش پیدا می کنه و 1 نفر در خانواده است. اکنون در اکثر خانواده هایی که اطفال یکی از والدین زندگی می کنن، مادر سرپرست خانواده است و چنین اطفالی زندگی موفقی ندارن. دلیل این مسئله مشکل اقتصادی پدرانشونه. در اثر فشار اقتصادی طلاق میگیرن. نیویورک تایمز 26 مارس وقت در برابرش بگذاریم. اون یه مطلب دیگه است که راجع به چین هستش، ولی من باید عرض و که برگردم و گزارشاتی که از ایران رسیده. اوضاع جهان رو در این چارچوب ما باید ببینیمش و در نتیجه تمام این مسافرت هایی که آقای اوباما به اسرائیل میکنه، جان کری به کشورهای مختلف میکنه، سوریه رو که میخوان به نابودی بکشن و بعدش هم تقریبا با اطمینان خاطر میشه گفت که در مذاکرات آینده اتمی موفقیت به دست نخواهند آورد، فشار رو روی ایران بالا خواهند برد و اینکه در واقع بعد از اینکه در افغانستان و عراق بهای عظیم پرداختند و درس گرفتند، راه‌های جدیدی را دارن امتحان می‌کنند. در لیبی با موفقیت و بدون خرج بالا، در سوریه از طریق کمک‌های مالی عربستان و چیز، و در حقیقت بدون اینکه خودشون وارد جنگ همه جانبه ای در سوریه، از طریق این تروریست‌ها، ده‌ها هزار تروریستی که تربیت کردن میخوان سوریه رو به نابودی بکشن. البته که باید حالا بعدش ببینیم که در ایران چی کار میخوان بکنن، در اینکه اوباما همون سیاست رو داره ادامه میده و به قول خودشون سمارتر، یعنی خیلی هوشمندانه تر، به این معنا که نمیخواد ارتش امریکا رو وارد صحنه بکنه مثل افغانستان و عراق که ضربات سنگینی واقعا. خرج این آخرین آماره که در دانشگاه هاروارد اومده بیرون، خرج جنگ های و تجاوز به افغانستان و عراق بین 4 تا 6 تریلیون دلار خواهد بود. تا الان 2 تریلیون دارن، ولی کشته ها و زخمی هاشون و بار سنگینی که این بر دوش امریکا و اقتصاد امریکا و جامعه امریکا این گذشته، نزدیک به 2 میلیون سرباز به این دو کشور رفتن و اینا برگشتن. هر کدومشون برای جامعه امریکا در واقع 800 هزار تاشون مریضن. 800 هزار، یعنی نیمی از 1.6 میلیون که اینا به افغانستان و عراق فرستادن مریضن، یا روانی یا جسمی. از اینا باید نگهداری بشه تا آخر عمرشون، یعنی تا 60 سال آینده، برای اینکه اکثرشون بسیار جوونن. بار سنگین جنگ اول جهانی در دهه 60 ظاهر شده، بار سنگین جنگ دوم جهانی تازه دهه 1980 شروع شده. حالا ببینید مال جنگ ایران عراق کی آغاز خواهد شد. این از یک طرفه، و اون وقت به اقتصاد کشورهای بریکس نگاه بکنن که ببینن به اصطلاح در جاهای دیگه دنیا، یعنی امریکای لاتین، در چین، در روسیه، در هند و تا حدی افریقای جنوبی، به نظر من رژیمی که سرکار اومده به برکت وجود آقای مندلا از رژیم سفید پوستا هم بدتر، جنایاتی که به دست پلیس سیاه در صورت میگیره از پلیس سفید هم بدتر، وحشتناک قتل عامی که از کارگرای افریقای جنوبی میکنن. ولی به هر حال این هم یکی از اومده و پیوسته به این بریکس. من میرم روی مسئله ایران. قبل از اینکه من این گزارشات رو بخونم، دلم میخواد یه چیزی رو از سایت کلمه همین امروز صبح من گرفتم بخونم و بعدش میرم روی گزارشات، در اینکه گزارشات متعدده و من فرصت نمی‌کنم. این یک بخش از مقاله بینام و نشانی که در کلمه اومده. اطمینان دارم که به هر حال کسیه که وارد باید باشه. میگه این روزها بازار دعوت از خاتمی اگرچه نچندان پر رونق اما گرم است. مخصوصا من از سایت کلمه یا جرس یا سهام نیوز و یا از آقای مرتضی کاظمیان و اونهایی که در این دو سایت قلم میزنن که خودشون از اصلاح طلبا هستن نقل قول میکنن، برای اینکه اینا دارن تشخیص میدن که با تحت چه شرایطی آقای خاتمی میخواد وارد بشه. به من انتقاد شده که من برخورد نسبتا سختی هفته گذشته کردم، یا لحن من یکمی سخت بوده. در نتیجه من از زبان خود سایت جرس و کلمه میخوام چیز بکنم که باید به آقای خاتمی و اصلاح طلبا هشدار داد که براستی یک دوره کروشیال، یعنی حیاتیه، که با چه قیمتی میخوان وارد انتخابات بشن، چون این میتونه عمر سیاسیش رو به پایان برسونه و نه تنها ضربه سختی به خودشون بزنه، به ملت ایران بزنه، برای اینکه آقای خاتمی سرمایه ملیه، برخلاف این خارج نشین های وطن فروشی که اسمشون رو گذاشتن سرمایه ملی، آقای خاتمی سرمایه ملیه، استخوان خورد کرده، توی این رژیم بوده، در این حال در برابرش ایستاده، توجه به مردم داشته، بیشتر توجه به بالا داشته، با همه اینا مردم میشناسنش، هم نقاط ضعف و هم نقاط قدرتش، ولی یه سرمایه ملیه که خود منم احترام براش قائلم، در این حال که انتقادات شدیدی هم بهش داریم. آیا این سرمایه رو میخواد از دست بده یا نه؟ از دست دادن این سرمایه فقط ضربه به خودش نیست، فقط ضربه به جنبش اصلاح طلب و اصلاح طلبانیست، ضربه به ملت ایرانه. امید ملت ایران به این سرمایه هاست، اونهایی که در حصر به حبس هستن، تک تکشون واقعا سرمایه ملی هست، و آقای خاتمی که در بیرونه. این نوشته نیز دعوتیست برای خاتمی، میگه منم دارم دعوت میکنم، اما نه دعوت مستقیم به نامزدی در انتخابات، دعوت به بررسی لوازم و ضرورت‌های پیش از نامزدی و حضور در این ورطه هولناک و خطیر. خاتمی را دعوت می‌کنم که این دغدغه را نیز به لیست بلند بالای دغدغه‌های خود بیفزاید، که اگرچه حضور او، اگر حاکمیت چنین اجازه‌ای تازه بده، در انتخابات شود، شور اجتماعی را خواهد افزود. کاملا همینطوره، بسیاری از مردم اگر خاتمی بیاد میرن پای صندوق رأی، شکی در این مسئله وجود نداره، هنوز که هنوزه با تمام ضعفایی که دیدم. اما سرخوردگی احتمالی پس از تکرار تقلب وسیع انتخاباتی که در این دو سندی که 91 نفر و 46 نفر بیرون دادن هیچ گونه اعتراضی نکرده بودن، هیچ نگفته بودن که انتخابات، یا لااقل تأکید نکرده بودن که انتخابات چگونه میخواد برگزار بشه، فقط مجلسگویی از رهبر و تعامل با رهبر و نادیده گرفتن کل جنبش سبز، کل کشته ها، کل زندانی ها، کل جنایاتی که در دهه اول انقلاب صورت گرفته. می توانند چنان جامعه را در خود فرو برد که گریز از سیاست و بیتفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه از جمله عواقب جدی آن خواهد بود. چه ضربه ای به روحیه مردم خواهد خورد و با چه شرایطی وارد این انتخابات باید شد و برای این مسئله باید چاره ای اندیشی. خاتمی را دعوت می کنم به توجه چند باره به این مسئله که به کار انداختن سرمایه اجتماعی مطلوبی که تا کنون جمع آورده است، سرمایه اجتماعی که داره، الان چرا دعوت به یک تظاهرات نمی کنه، به یک سخنرانی در بیرون و نه تو خونه ها. همینطور که عرض شد که احمدی نژاد خواست 100,000 نفر بیان به استادیوم ورزشی عظیم 100,000 نفره، یعنی در واقع کار به جایی رسیده که عنصری مثل عسکر اولادی به دفاع از موسوی و کروبی برخیزه و بعدش احمدی نژاد خواهان انتخابات سالم بشه. و اون وقت شما اینها رو مقایسه بکنید، گفته‌ها و نوشته‌های این ارتجاعیون رو با اون چیزی که 91 نفر و 46 نفر در دعوت از آقای خاتمی و حتی نوشته آقای تاجزاده از سلول انفرادی مقایسه بکنن. عزیزم این هست که قلب آدم رو به درد میاره که تا کنون جمع آوری کرده است و به کار انداختن سرمایه اجتماعی مطلوبی که تا کنون جمع آورده است در بازار مکاره سوداگرانی که جز به حیله و نیرنگ توانی برای سوداوری ندارم. این یک بازار مکار است. تا چه اندازه میتواند به سرمایه او بیفزاید و تا چه اندازه میتواند به این سرمایه زیان برساند. و آیا جنبش سرکوب شده که این روزها در داغ قتل و فحش و حبس و شکنجه انگیزه ای جز همین سرمایه های اجتماعی برای امیدواری نداره؟ امید مردم به این سرمایه های اجتماعی میتواند به این راحتی سرمایه اش را در چنین بازار پرمخاطره ای به بازی بگیره که هیچ شرط و شروطی نذارن، فقط و فقط از آقای خاتمی دعوت بکنن بیاد بدون هیچ شرطی، بدون هیچ گونه آزادی، بدون هیچ اسمی بردن از جنبش سبز و طرفداری. و الان من صحبت آقای بعدش من فکر نمی کنم به اصطلاح برسم، حالا آقای مطهری رو میخونم که بازم از اینا ترقی خواهتره. اونایی که به دفاع از مصوبه کروبی برخواستن، آقای عسکر اولادی و احمدی نژاد هم از انتخابات سالم در دفاع میکنه. آقای مطهری رو من الان چیزی که بعد از این میخونم، قبل از این که به این گزارش دوستان ارجمند که چیز کردن انگیزه ایجاز همین سرمایه اجتماعی میتواند به راحتی سرمایه در چنین بازار پرمخاطره قطعا تعمق بیشتر در این بررسی هر نتیجه ای داشته باشد برای آینده ایران به صلاح تر و برای دلسوزان کشور به انقلاب مایه همدلی و همصدایی بیشتریه. فکر باید بکنن اصلاح طلبا که این سرمایه رو میخوان به باد بدن در این بازار مکاره مشتی جانی. آقای مطهری، رادیو فردا 29 مارس که مال دیروز باشه، میگه یکی از مقدمات رسیدن به مشارکت با و رقم زدن حماسه سیاسی که حماسه اقتصادی و سیاسی اعلام کرده امسال رو در انتخابات، برگزاری انتخابات کاملا سالمه. شورای نگهبان نباید در تأیید صلاحیت ها سختگیری داشته باشد و گرایش سیاسی مخالف و منتقد را دلیل بر رد صلاحیت بداند. در این گزارشی که این 91 نفر و یا اون 46 نفر رو نشتن چنین چیزی هست؟ یعنی دست راستی تر از آقای مطهری هم. مشارکت بالای مردم در این انتخابات میتواند تأثیر زیادی در تغییر رفتار غرب درباره تحریم های اقتصادی و حتی تهدید نظامی داشته باشد. کاملا این درسته، برای اینکه غرب نمیخواد خاتمی وارد بشه در شرایط خوب، برای اینکه اگر خاتمی انتخاب بشه بلافاصله هم در اوضاع داخلی اثر میذاره، ولی از اون مهمتر در برخورد غرب به ایران اثر میذاره و جلوی این تجاوزات رو تا حد زیادی میگیره. بسیار پر اهمیته. صرف این که کسی منتقد نظام باشد، حالا این عزیزان دقت بکنن، مطهری اینو داره میگه، و یا خواستار اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی باشد، آقای موسوی رو داره میگه، داره نقل قول میکنه در حقیقت از منشور سبز. صرف این که کسی منتقد نظام باشد، خواستار اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی باشد و یا تأکید بر اجرای فصل سوم دقیقاً قانون اساسی داشته باشد که شامل حقوق ملت است، نمیتوان این افراد رو رد صلاحیت کرد. یعنی موسوی رو نباید رد صلاحیتش بکنی، نه تنها خاتمی رو. منظورش موسویه. خب این آقایان اصلاح طلبها اقلا به درجه علی مطهری برسن، به درجه عسکر اولادی برسن، برای انتخابات سالم به درجه احمدی نژاد برسن. او قبلا گفته بود، خود چیز قبلش علی مطهری، اگر اصلاح طلبان با کاندیدایی که مورد اقبال مردم است وارد صحنه انتخابات شوند، بیشترین آرا را به خود اختصاص خواهند داد. منتها نه هر کسیشون. خامنه‌ای هدفش چیه؟ یه مش از این زردا رو میخواد بیاره و بگه که با مردم ها شرکت خواهند کرد و بگه تمام. من فکر میکنم اگر آقای خاتمی کاندیدا شون بیشترین آرا رو به خود اختصاص میدن، پس از آن با فشار افکار عمومی فضا تغییر خواهد کرد. کاملا همینطوره و اصلاح طلبان به همون نتایج مورد نظر خود میرسن، هم زندانیان سیاسی. البته اینو نمیشه، میگه که بعد از اینکه آقای خاتمی اومد هم زندانیان سیاسی آزاد میشن و هم بسیاری از محدودیت ها رفع میشن، یعنی از حس میان بیرون. نمیشه اینو بهش اطمینان کرد. درباره اینکه آقای خاتمی وارد بشوند یا نه و آیا رد صلاحیت میشود یا نه ازش میپرسن، میگه من نمیتوانم نظر قطعی بدهم، بالاخره آقای خاتمی هم باید از آبروی خود مایه بگذارد. درسته، ولی به چه بهایی؟ ایشان نباید صرفا در جاده هموار گام بردارن، باید در جاده خاکی هم حرکت بکنن. بنده معتقدم اگر ایشان وارد صحنه شوند بسیار مفیدتر خواهد بود تا اینکه عزیزان ببینن حالا اینو مقایسه بکنن با آقای تاجزاده که از درون زندان داده بیرون. این میگه که باید موسوی هم رد صلاحیت نشه. کاش آقای تاجزاده همینو از درون زندان میگفت، و یا این 91 نفر یا 46 نفر. ما احترام عظیمی برای آقای تاجزاده قائلیم، این انسان شجاع، ولی اینا هم هست. هر شبت که من گزارش همین آخرین گزارش رو بخونم، برای اینکه چندین گزارش هست و من بخشایش رو فقط 10 دقیقه بیشتر از وقت من باقی نمونده، بعدش گزارش مفصل چندین صفحه‌ای که اومده کم کم میخوام برای عزیزان اینا رو بخونم، و بعد انتقاداتی که از بخش تئوری که برنامه من شده، از جمله اینه که به اصطلاح نظام سرمایه پسا سرمایه داری چیز تو هنوز این کشورها رو سوسیالیستی، اینا رو باید توضیح بدم، برای اینکه اینطور که معلومه من به طور کامل اینا رو باز نکردم، یه مقدار سوء تفاهماتی هنوز راجع به این مفاهیم و این بحث‌های چیزی هست که بعداً اینا رو کم کم باز میکنم، و در اینکه سوالات زیادی هست و در این برنامه هم فرصت نیست که خود عزیزان فرزند بیان صحبت‌هاشون رو بکنن، اینه که از طریق این نامه‌ها، از طریق این ایمیل‌ها من تا جایی که امکان داره پاسخ میدم. میگه که دیگر دروغ و قانون شکنی و جنایت در میان سران رأس نظام قباحتش رو از دست داده و به چیزی جز بقایشان پرداخت نمی‌شود. به راحتی آب خوردن پشت تریبیون سراسری دروغ میگویند و هر اعتراضی از هر کس را با منطق سرنیزه جواب میدهند. ملی مذهبی ها را تهدید میکنند که حتی اجماع بیش از 2 نفر را ندارند و در مورد انتخابات باید سکوت بکنند، و هشدار دادن که اگر ملی مذهبی های خارج کشور در مورد انتخابات پیش رو اظهار نظر بکنند، داخلی ها و خانواده هاشون رو تحت پیگرد قرار میدن. با افراد شاخص اصلاح طلبان نیز همین برخورد رو میکنن. آقای خاتمی تهدیدش میکنن. اصلاح طلبان منهای جنبش سبز میتوانن در انتخابات شرکت بکنن. این آخرین موزه بیت ولایته و باید برائت بکنن. با نشست 3 نفر از اصلاح طلبان که ما میدونیم موسوی لاری و جهانگیری، یه نفر دیگه که اخیراً خبرها به بیرون درس کرد، و به همین مناسبت در میان اصلاح طلبان با نهایت تأسف میگه 2 گرایش ایجاد شده. گرایشی که معتقد است بدون پشتیبانی رهبران و شاخصین جنبش سبز شرکت در انتخابات خاص نظام است. این یه گرایشه که من نقل قولها شد و از زبان همون حرف کردم، از کلمه و جرس آوردم، که اگر نادیده بگیرن اونها رو، در حقیقت این خاص نظامه، یعنی برائت از اونها به جنبش سبز، که قصد مهندسی اصلاح طلبان رو دارن. یه مش آدم، حتی اگه آقای خاتمی هم با این مواضع سوس وارد بشه، کاملا مهندسیش میکنن، مثل موم تو دستشون خواهد بود. و گرایش دیگر اصلاح طلبانه که میگن با تعامل با سران نظام، یعنی تعامل با تمام دستگاه سرکوبگر، وید ولایت، شکنجگرا و امثال هم، نظام میشود افراطینیونه و سران امنیتی و نیروهای نظامی که دست بالا در قدرت دارن دور زد و وارد انتخابات شد. همیشه چیزشون همین بوده که آره، ما برای اینکه اون خامنه ای نیست، اطرافیانشان، خمینی نیست، اطرافیانشان، و ما باید بریم اونو دور بزنیم تا این بسرا یه چیز عجیب و غریبی که از همه اینا افراطی تره تا گویی وجود داره، یعنی به حساب ریشه و به حساب اون جرثومه فساد در خود بیت ولایت نیست، یه چیز عجیب و غریب دیگه ای هست که ما باید با بیت ولایت همکاری بکنیم چون اونا رو به اصطلاح چیزشون بکنه. همیشه همین جوری بوده و بیت ولایت نمیخواد که ما در انتخابات شرکت بکنیم، ما باید شرکت بکنیم. هرچند که به افرادی و سران نیروی که دست بالا دور زد و وارد انتخابات کشور را از ساختار سیاسی انحرافی نجات داد و در این رابطه به اجماع نرسیده، اصلاح طلبان در رژیم همین را میخواست که در بین اصلاح طلبات چیز بکنه، شکاف بندازه، اینطور که معلومه انداخته. البته هنوز، حالا عرض میکنم، همین عزیزم میگه کلی اتفاقات میتونه بیفته، همینجوری نیست که ما یه دفعه ناامید بشیم. در عرض این کمتر از حالا دو ماه و نیم، کمتر از سه ماه، کلی اتفاقات میفته، میتونه بیفته. اختلافات جریان احمدی نژاد با حاکمیت برای بقا در قدرت کماکان رو به اوجه. در هفته‌های اخیر حملات پیگیر جناح احمدی نژاد به برادران لاریجانی که با حملات و افشاگری‌های جدید علیه قالیباف توأم شده کم اهمیت نیست. اکنون دیگر صادق لاریجانی آشکارا وارد میدان شده و دولتیان را در خصوص تقلبات و تخلفات احتمالی آنها تهدید می‌نماید. از طرف دیگه حالا ببینید احمدی نژاد دیگه اگه نظران مشایی به اصلاح چیز بشه وارد انتخابات بشه، من راجب انتخابات 86 از ملت ایران عذرخواهی خواهم کرد. یعنی چه؟ یعنی اذعان کردن به تقلب. در آخرین نشست تیم احمدی نژاد با بیت ولایت بعد از گفتگوهایی در زمینه انتخابات ریاست جمهوری، احمدی نژاد هشدار داده است چنانچه کاندیدای منتخبش که همون مشایی باشد حذف کرده، در خصوص برخی اتفاقات 88 از مردم عذرخواهی خواهد کرد. برخی از موارد چیه؟ یعنی دزدیدن به اصلا آراء مردم. بیت ولایت بنابراین پیشبینی‌هایی که از سوی تحلیلگران سیاسیش انجام شده، در میان اقشار تهی‌دست و دهک‌های کم درآمد، با نفوذی که احمدی نژاد به طرق گوناگون در میان آنها، یعنی حداقل 5 دهک پایین جامعه، طرفداری نداره بیت ولایت و ارتجاع حاکم. و در میان قشر متوسط و نیز روشنفکران تحصیل کردن جامعه به علت سرکوبی که از ناحیه حکومت به آنها شده است بی‌پایه است و جز با مهندسی انتخابات امید موفقیتی ندارند. برخی هر دو جناح را چنین می‌بینند و برای هر دو چاره‌ای جز مهندسی انتخاب، یعنی هم احمدی نژاد و هم اونا را، در نتیجه نظر حاکمیت بر این شده که تصمیم خاصی بگیره. بنابر خبرهای درج شده به نقل از سایت ملی مذهبی رأس هرم قدرت از قالیباف که از یک سال پیش وارد میدان انتخابات شده و هزینه اضافی هم کرده است، خواسته است که در انتخابات شرکت نکند، زیرا کشور ایران کشور بزرگ و گسترده است و در زمینه اقتصادی سیاسی در خاورمیانه صاحب نظر و دخیل و ایشان میتواند با عقد معاونت اول وزرای خودش رو انتخاب بکنه به اعمال نماید. و البته تا کنون از سوی شهرداری خبری هم به بیرون درز نکرد و از سوی دیگر به نقل از سایت نسیم از جانب لاریجانی و چند نفر دیگر از کاندیداها که اسمشون برای شرکت در انتخابات برده شده تکذیب گردیده است. خودشون هم توش موندن و مردم اصلا تمام اینهایی رو که تا الان خودشون رو کاندیدا کردن تره به ریششون خورد نمی کنن و اعلام کردن که هنوز تصمیم شرکت در انتخاباتونه و به نظر می رسد که در رأس هرم تا کنون به اجماعی نرسیدن و بعضا دوست ندارن وارد انتخاباتی که نتیجه اش پیش معین شده شرکت بکنن. اینقدر آبرو باخته میتونه انتخابات باشه که حتی اینا هم نمیخوان وارد بشه. و اما عموم مردم از هر طبقه به قشری نسبت به انتخابات مزهج که به بازی بچگانه به کهنه شبیه شده است جز به چشم مسخره نمینگرند و تا رنگ و بوی انتخابات بدون گزینشی و سالم که ارتباط و تا رنگ و بوی انتخابات بدون گزینشی و سالم که مردم ناامید نیستند به مشام نرسد، نمیتوان آنها رو به تحرک درآورد. کاملا همینطوره، ولی مردم منتظرن، امید دارن. اگرچه رژیم با تداخل انتخابات شورای شهر، اینه حق بازیش، و روستا با ریاست جمهوری امید به اون بس است، ولی این چیزی نیست که دیگر مردم نتوانند به اون این مسائل به راحتی در گفتگوهای روزمره اقشار وسیع از مردم پیدا و آشکار است. امروز به روز اکسل عمل مردم مخصوصا جوانان نسبت به نظرات و ترخ و ترخندهای مسئول این رژیم بیشتر و بیشتر و جالب این که خود مسئول این موضوع رو به درستی دریافتند. من گزارشات رو وقت من تمامه و گزارشاتی که از ایران رسیده به بسیار مفصله کم کم و کم کم برای عزیزان میخونم که اوضاع اجتماعی واقعا چجوریه و بعدش هم نقدایی که به بعضی از صحبتهای من شده. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. به این ترتیب عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به مردم تیوی و هر شبت که دانشجو تیوی به سایت خودم mohit.golshan.com و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.